razaviarchive.aqr.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. شهادت جانگداز میوه دل امام هشتم علیه السلام حضرت جواد الائمه علیهم السلام رو به محضر مقدس شما برادران و خواهران تسلیت عرض می کنم. ارزشمندترین فرصتی که برای شما عزیزان پیش آمده است این که در روز عزای امام جواد علیه السلام و روز اشک و خون دل امام رضا علیه السلام عزای میوه دل این حضرت رو بر روی فرش امام هشتم اقامه می کنید در مجلس با شکوهی که شما ارادتمندان ولایت اهل البیت علیهم السلام زائران روضه منوره امام هشتم علیه السلام با حضور علمای اعلام و صاحب عزای امروز تولیت عظمای آستان قدس رضوی این محفل با شکوه برقرار است. بر روی فرش امام هشتم علیه السلام این موقعیت و فرصت رو به دست آوردید که برق اشک خودتون رو در مظلومیت میوه دلش امام جواد علیه السلام به اون حضرت نشان بدید. ما در مقدمه اشک و عشقی که نسبت به مقام ولایت امام جواد علیه السلام بذل می کنیم یک معرفت شناسی نسبت به اجرای وظیفه امامت و ولایت و نقش آفرینی امام جواد علیه السلام در حفظ محور اصلی اسلام و قرآن یعنی اصل امامت بایستی مورد توجه قرار بدیم. مشکل ما این است که بارها بنده این نکته را عرض کردم و مقیدم در هر مجلس سوگواری برای هر امام این تذکر را تکرار کنم. معرفت شناسی ما نسبت به مقام ولایت اهل البيت عليهم السلام هم پهنه با عشق و ارادت و احساسات و هیجان احساسی ما نیست. به اندازه ای که ما اظهار هیجان و عشق در عرصه احساس می کنیم نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به هر امامی، اون معرفت شناسی کامل رو نداریم. و حال این که هر یک از ائمه ما علیهم السلام در احیاء دین، در ابقاء دین و در خدهی به جامعه در مقابل انحرافات زمانی که به وجود می آمد یک نقش اصلی و محوری اجرا می کردن و به این نقش آفرینی در محور حفاظت از دین و پاسداری از مبانی فکری اسلامی ما کمتر توجه داریم. معرفت شناسی ما در این عرصه دو نتیجه دارد. نتیجه اولش شناخت خود امام است. این امامی که دلاکندگی از عشق او در درون ما به وجود آمده بشناسیم این امام که بود، چه بود، نقش او در دین چه بود. و خاصیت دومش این است که ائمه ما اینها برای ما همه زنده اند. یعنی امروز وقتی که از شما سوال میکنن امام اولت کیه، میگی امام امیر المؤمنین علیه السلام، امام دوم امام حسن، امام سوم امام حسین. یعنی یکایک این ائمه دوازدهگانه رو ما امام خودمون میدونیم. امام نهم امام جواد علیه السلام. خب امام جواد امام مردمی بوده است که در 12 قرن گذشته قبل از ما زندگی می کردن. چطور تو میگی امام نهم من امام جواد؟ معنای این که من و شما میگیم امام نهم من امام جواد، یعنی امام جواد برای ما امامت دارن و امامت امام جواد همون طوری که برای مردم 12 قرن قبل بوده است، برای ما هم امامت امام جواد ثابت است. امام ما هم امام جواد هستند. امام جوادی که در 12 قرن قبل در دنیا زندگی می کردن و امامت داشتن، نقش امامت اون امام برای ما در چیست؟ در دو جهت امام جواد امام امروز ما هستند. یکی در آموزه های روایی و حدیثیشون، احادیثی از امام جواد علیه السلام برای مردم 12 قرن قبل گفته شده و برای امروز ما نقل می شود، در امروز ما هم نقش سازنده دارد، نقش آموزنده دارد. امروز ما رو هم در ابعاد مختلف ایمانی، اخلاقی، دینی فرمایش امام جواد علیه السلام و حدیث امام جواد ما رو بار می آورد. این بعد اول نقش امامت امام نهم برای ما که میگیم امام نهم ما امام جواد علیه السلام. و بعد دوم این نقش این است که سیره سیاسی امام جواد علیه السلام، روش برخورد با جریان حاکم قاصب و توطئه های نابکارانه مأمونی که امام جواد علیه السلام داشتن، امروز در زندگانی اجتماعی سیاسی ما یک راه برد است و ما می توانیم با اصولی که از اون تحلیل سیاسی سیره امام جواد علیه السلام بهره برداری می کنیم، راه برد حرکتی خودمون رو از نظر اجتماعی سیاسی در امروز تشخیص بدیم مسیر خودمون رو معین کنیم، با اینکه فرمایش امام جواد و سیره سیاسی امام جواد علیه السلام برای ما حجت است، امروز در همون مسیر ما حرکت کنیم و حجت خدا در مسیر حرکت و اقدامات سیاسی خودمون داشته باشیم. به این دو جهت است که ما امام 12 قرن قبل رو که برای مردم 12 قرن قبل امامت داشته اند ما امام 9 خودمون می دانیم و امامت اون امام رو هم برای خودمون ثابت می دانیم. نقش امام جواد علیه السلام در احیای امامت و ابقای اصل امامت یک نقش فوق العاده بوده است. مأمون در بین سلاطین بنی عباس به عنوان معاویه بنی عباس معروف بود، یعنی همون شیطنت‌ها و قداری‌هایی که معاویه در بین بنی امیه داشت، همون شیطنت‌ها رو مأمون در بین بنی عباس خصوصا از نظر مقابله با امامت داشت. مأمون در تجربه عملیات گذشته سلف نابکار و جانی خودش، اعم از حکام بنی امیه و بنی عباس، به این نتیجه رسیده بود امام زدائی مشکل رو حل نمی کند. این که وقتی یک امام رو سرکوب کنن، در زندان بیندازن و بعد او رو بکشن، مسئله مشکل اصل امامت رو به عنوان یک نقطه سنگلاخ جریان خلافت سلطنتی حل نمی کند. بلکه هر امامی که بیشتر سرکوب شده است، سرکوبی و مظلومیت او بیشتر مایه توسعه اصل امامت و دلدادگی مردم و گرایش امت اسلام به امامت شده. لذا مأمون سیاستش رو اینجور تنظیم کرد امام ستیزی نکند و امام زدائی نکند، بلکه اصل امامت رو براندازی کند و جوری عمل کند که اساس امامت از میان برچیده شود. شگردهای شیطانی که در زمان امام هشتم علیه السلام پیاده کرد با حذاقت امام رضا علیه السلام و خبرویت سیاسی امام هشتم علیه السلام که بی نظیر بوده است، تمام این نقشه ها نقشه بر آب شد و بلکه به عکس نقشه مأمون در براندازی اصل امامت با اون شگردهای سیاسی و شیطانی با هنرمندی های امام هشتم علیه السلام و خصوصیاتی که امام رضا در مقابله با مأمون اجرا فرمودن، عامل توسعه امامت شد. در زمان امام رضا علیه السلام مسئله امامت به عنوان یک اصل فکری و اعتقادی در میان امت جا افتاد، تنها یه اصل سیاسی نبود، یه نقطه اعتراضی بر ضد حکومت عباسی و اموی نبود. جریان امامت به عنوان یک اصل فکری، یک اصل اعتقادی دینی که بار سیاسی در جامعه دارد و جامعه را از نظر سیاست هدایت می کند، در میان امت اسلام جریان پیدا کرد. به جوری که بعد از امام هشتم علیه السلام اصلا مسئله امامت به عنوان یک نقطه فوق العاده فکری در میان امت اسلام مسیر رو بر توسعه خلافت ها و حکومت های دیکتاتوری و استبدادی عباسی به کلی بست و هر لحظه حکومت بنی عباس رو با چالش و با سختی و سنگلاخ
روبرو کرد. علت این که ائمه بعد از امام رضا علیه السلام رو ابن الرضا میگن، لقب امام جواد ابن الرضاست، لقب امام هادی ابن الرضاست، لقب امام عسکری ابن الرضاست. با اینکه امام جواد پسر امام رضا بوده، اما امام هادی رو هم ابن الرضا میگفتن، امام عسکری رو هم ابن الرضا میگفتن. علتی که اینها رو ابن الرضا میگفتن، این عنوان ابن الرضا هم از طرف دشمن بر این ائمه بعد از امام رضا اطلاق میشد، هم از نظر دوستان این عنوان ابلاغ میشد. دشمن وقتی به امام جواد میگفت ابن الرضا یا به امام هادی میگفت ابن الرضا، معناش این بوده که این همون خطری است که امام رضا داشته این آقا هم داره، و این در واقع تداوم بخش خطر علی ابن موسی الرضا برای خلافت عباسی است که الان ظاهر شده است. وقتی خلیفه زمان تعبیر می کند از امام هادی یا امام جواد یا امام عسکری به عنوان ابن الرضا، این در واقع اعلام خطری است به تمام طرفداران خودش و به جریانهای مختلف اجرایی، اطلاعاتی، سیاسی حکومت عباسی که این خطر همون خطر امام رضاست، همون نقش براندازندهی که در حکومت عباسی امام رضا داشته است، امام جواد هم دارد، امام هادی هم دارد، امام عسکری هم دارد. و اتفاقا دوستان هم این ائمه رو ابن الرضا میگفتن، یعنی ابن الرضا اونا زمانی تعبیر میکردن که باید همون طوری که امام رضا مسئله امامت رو به عنوان یک محور اسلام ناب در عمق فکرها و اندیشه ها قرار دادن، این امام هم همو خط و دنبال می کند و گرایش به اسلام ناب گرایش به امام جواد است، گرایش به امام هادی است و گرایش به امام عسکری، چون اینها تداوم بخش خط علی ابن موسی الرضا علیه السلام در مسئله حاکمیت ولایی اسلام و در مسئله امامت هستند. ولذا وجود مقدس امام هشتم علیه السلام امامت رو ایطور جا انداختن. مأمون چون سیاستش این بود امامت رو براندازی کند، امامت رو در جریان ادغام در خلافت از بین ببرد، زمان امام هشتم هم همین نقشه رو داشت، این نقشه رو امام رضا خونسا کردن، به عکس در خط توسعه امامت امام رضا علیه السلام از حرکات و برنامه های مأمون استفاده کردن. اما وقتی امام جواد امام شد، مأمون خطر رو شدیدتر احساس کرد، چون تا قبل از امام جواد مسئله گرایش مردم به امامت بر حسب جاذبه شخص امام بود. وقتی مردم در امام صادق علیه السلام اون نبوغ علمی، فکری، اون عظمت اندیشه‌ای رو مشاهده می کردن، مجذوب امام صادق می شدن، فریفته امام صادق می شدن، امامت در شعاع شخصیت علمی و فکری امام صادق نضج پیدا می کرد. در زمان موسی بن جعفر همینطور بود، در زمان خود امام رضا مسئله این شکل بود، مسئله امامت به عنوان آثار جذب مردم به شخص امام در میان امت مطرح می شد. اما وقتی امامت به امام جواد رسید و دیدن مردم یا آقا پسر 8 ساله رو به عنوان رهبر قطعی و جانشینه و به حق پیغمبر اکرم قبول کردن، امامت شد اصل فکری و اصل اعتقادی که علی ای حال این اصل در هر عنصری تبلور پیدا کند، ولو در یک کودک 8 ساله مردم دنبال سر او راه می افتند و مردم او رو به عنوان امام و رهبر می شناسند. مأمون دید عجب، ای در صدد براندازی اصل امامت بود. الان امامت اونقدر اصالت پیدا کرده و اونقدر به عنوان یک فکر یک قوی نیرومند اصیل ریشه دار در میان مردم جا افتاده است که به عنوان اصل امامت دنبال سر یه آقازاده 8 ساله راه افتادن، اونم امام خودشون میدانن. ولذا فکر کرد او سیاست امامت زدائی را به جای امام زدائی او رو ادامه بدهد. خب حساب کرد یا آقا پسر 8 ساله 9 ساله 10 ساله که به هیچ وجه تجربه سیاسی ندارد، خشکتر اجتماعی رو ندیده است، ای به طور کامل قابل جذب شدن و قابل هضم شدن در دستگاه خلافت کاخ نشینی بنی عباس است، امامت در هضم تشریفات درباری بنی عباس از بین می رود، رنگ و سبقه دنیا پرستی و تجمل و خوشگذرانی و عیاشی به خودش می گیرد، مردم از امام زده شدن از امامت زده می شن. برای اینکه این نقشه شوم رو اجرا کند، امام علیه السلام به سن 12 سالگی رسیدن، امام جواد علیه السلام رو از مدینه به بغداد منتقل کرد، فرزند 9 ساله خودش ام الفضل رو به عقد امام جواد علیه السلام در آورد. امام جواد حجت بالغه الهی قطب عالم امکان که در یک ظرفیت سنین 8 سالگی تا 12 سالگی محور هدایت در امت اسلام شناخته شده، این میشه داماد خلیفه، یعنی این میشه کاخنشین دربار بنی عباس، این میشه در هوا در حباله حجاب و نگهبانان و دربانان بنی عباس، این میشه یه سوژه قوی اطلاعاتی داخل مشت حکومت عباسی، دیگه به عنوان یک محور قطب عالم امکان، یک محور رهبری و یک محور هدایت در میان امت اسلام سقوط میکند. با این عمل فکر کرد مسئله رو حل کند، اما امام جواد علیه السلام در مقابل این نقشه شیطانی مأمون که قرار گرفتن، این پدر بزرگوارشون این توطئه دشمنانه رو مبدل به یک فرصت کردن، به عنوان داماد خلیفه از یه آزادی و اقتداری در کشور برخوردار شدن، این اقتدار به دست آمده رو در شعاع قدرت خلیفه در جهت توسعه معارف ولایی و در جهت گسترش سفره امامت در میان امت مصرف کردند. دیگه کسی نمیتونه امام رو کنترل کنه، کسی نمیتونه امام رو مانع بشه، کسی نمیتونه ارتباطات افراد رو با امام و ارتباطات امام رو با افراد محدود کند. امام علیه السلام خارج از سبقه دامادی خلیفه وارد عرصه اجتماعی شد، از تمام قدرت در مقابل دستگاه‌های پلیسی مأمون و در مقابل جریان‌های امنیتی مأمون ایستاد، امامت رو توسعه داد و مأمون دید نتیجه به عکس شد، یه مقدار فشار رو بر امام زیاد کردن، به عنوان اینکه ام الفضل یک عنصر عقیم و نازاست و امام نیازمند به فرزندن، راه باز شد وجود مقدس امام جواد با حضرت سمان خاتون ازدواج کردند، وجود اقدس امام هادی علیه السلام در خانواده امام جواد ظهور کرد، سمان خاتون به عنوان بانوی خانواده امامت و ولایت از نظر شیعه شناخته شد، زندگی خانوادگی حضرت در زندگی سمان خاتون مرکزیت پیدا کرد، کانون عظمت امام و ولایت و ارتباطی امام از کاخ مأمون و از زندگی ام الفضل مبدل به داخل زندگانی سمان خاتون شد. اصلا ام الفضل احساس کرد یه موجود بایکوت شده در زندگانی امام جواد هست، شروع کرد با حضرت بدرفتاری کردن. بدرفتاری ام الفضل با وجود مقدس امام جواد علیه السلام به اونجا رسید که کم کم پدرش رو علیه امام جواد تحریک میکرد. در یه شبی که مأمون مست بود و شدیداً ام الفضل علیه امام جواد پیش او صحبت کرده بود، او غضبناک شد. در حالی که مست بود اومد به خانه امام جواد علیه السلام. حضرت در میان بستر آرمیده بودند. مأمون شمشیر رو کشید، حمله کرد به امام جواد، شمشیر رو بر روی لحاف و بستر با ضربت فرود آورد. در حال مستی خیال کرد امام جواد تکه تکه شدند و از خانه رفت بیرون و با معجزه امام جواد علیه السلام شمشیر بر بدن وجود اقدس امام جواد اثر نگذاشت. فردا که امام جواد صحیح و سالم از منزل بیرون اومدن، مأمون سخت شرمنده و ناراحت شد از حرکتی که شب گذشته انجام داده. اما امام جواد همین حرکت رو بهانه کردند که دیگه در بغداد نمیمانم، من امنیت جانی در بغداد ندارم. به عنوان اینکه امنیت جانی حضرت در بغداد ندارن، از بغداد منتقل شدن به مدینه و زندگی امام جواد به مدینه اومد. ام الفضل مجبور شد همراه امام جواد از بغداد به مدینه بیاد. در مدینه یک عنصر بی پشت و پناه، غریب، حتی مورد نفرت خانواده و عزیزان و بستگان امام جواد علیه السلام و خانواده موسی بن جعفر و امام رضا علیه السلام قرار گرفت و لذا در او قربت به او سخت میگذشت. از طرفی هم کانون عظمت و عزت در جریان خانوادگی امام جواد علیه السلام، حضرت سمان خاتون والده ماجده امام هادی علیه السلام بود و قصه توسعه امامت و گستردگی خط ولایت سرزمین حجاز رو فرا گرفت. همه جا سخن از امام جواد علیه السلام، نه تنها امام جواد، اصل امامت و اصل ولایت اهل البیت به میان می آمد. تا اینکه در نتیجه بنی عباس مندک شدند. مأمون به درک رفت، برادرش معتصم بر اریکه خلافت نشست، دید با این موقعیتی که برای امام جواد سراسر کشور به وجود آمده، او نمیتواند خلافت رو ادامه بدهد. از طرفی هم ام الفضل به عموی خودش معتصم پناهنده شد، از او خواهش کرد او را از این غربت نجات بدهد. معتصم دستور داد حضرت رو از مدینه به بغداد با اجبار منتقل کردن و حضرت از مدینه به بغداد اومدن. در بغداد مسئله امامت امام جواد در یک مرکزیت وسیع‌تر و گسترده‌تری پیدا ظاهر شد و اینجا مجبور شدن اینها به همون نقشه شوم بنی امیه و بنی عباس که امام کشی بود متوسل بشن و نتیجتاً توطئه قتل امام جواد علیه السلام به وسیله همسر ناپاک اون حضرت ام الفضل چیده شد. میگن زمانی که امام جواد علیه السلام به دنیا آمده بودن، وجود مقدس حضرت رضا رو علاقه شدید به فرزند، شبها در کنار گهواره او نماز و تهجدشون رو انجام میدادن و احیانا این گهواره رو باد میزدن، لالایی برای میوه دلشون میخوندن. نقل شده تناقی عند مهده، تناقی یعنی لالایی گفتن. حضرت وقتی لالایی میگفتن میدیدن امام رضا علیه السلام گریه میکنن و در ضمن اشعار لالایی میگن یقتل قصبا، به زودی میوه دل من از روی قصب کشته میشود. قتل قصب به اون قتلی میگن که کسی در خانه و زندگی خودش کشته بشه. میفرمودن یقتل و قصبا فیبکی له و علیه اهل السما، اهل آسمان بر او و برای او گریه میکنن. یعنی مظلومیت جواد الائمه به حدی است که سکان آسمان برای مظلومیت او عزاداری میکنن و اشک میریزن، اینقدر میوه دلشون مظلوم هست. و از همونجا خود امام رضا برای امام جواد روزه میخوندن. اول روزه خانه امام جواد علیه السلام خود امام هشتم علیه السلام بودن. در بین ائمه معصومین علیهم السلام امام جواد دو خصوصیت داره شهادتشون که همسان شهادت جد بزرگوارشون سید الشهدا است. در دو خصوصیت شهادت امام جواد شبیه شهادت امام حسینه. خصوصیت اول این که وجود مقدس ابی عبدالله با لب تشنه به شهادت رسیدن، امام هشتمم با لب تشنه به شهادت رسیدن. همسر سنگ دلم بر تن من تاب نداد، غیر خونا به جگر بر گل مهتاب نداد، داد زهری به من سوخت دل که از شررش هرچه گفتم جگرم سوخت به من آب نداد. در بین ائمه دو تا امامن که مظلومیتشون قلب را آتش میزند، امام حسن علیه السلام و امام جواد. آدم در مقابل همه مصائب و سختی ها وقتی تو زندگی میره، کنار سرشو کنار سر همسرش میگذاره، زن برای او یه پناهگاه هست، یه آرامشگاه هست در مقابل همه سختی ها. اما دلها بسوزد برای او آقایی که تو خونه میاد سرشو کنار سر قاتلش میگذاره. و مظلومیت امام جواد اینه، این که امام رضا میفرمودند در حتی وقت تکان دادن گهواره و لالایی خوندن یقتل و قصبن، از همون لحظه طفولیت امام هشتم علیه السلام به این شهادت مظلومانه لحظه جوانی امام جواد علیه السلام توجه داشتند. این خصوصیت بود. خصوصیت دوم این که وجود مقدس سید الشهدا بعد از شهادت بدن شریفش ملقن ثلاثن بلا غسل ولا کفنی، سه شبان روز بدن بی غسل و کفن قرار گرفته بود. این نقل شده که میگن جنازه امام جواد علیه السلام رو هم بعد از شهادت به خاطری که میخواستن مخفی کنن روی پشت بام گذاشتن در مقابل آفتاب. این خصوصیت شهادت جد قریبش حسین در شهادت امام جواد علیه السلام هم نمایان شد. اما با همه ای شباهت‌هایی که بین شهادت و مظلومیت امام جواد هست، شهادت امام حسین یه چیز دیگه است. لذا حضرت رضا فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان علا شیئا فبکی علا جدی الحسین، اگر بر هرچی خواستی گریه کنی بر جد مظلوم حسین گریه کن. آقا امام هشتمی بر دو زد روی فرج شما زادو زدن، عزای میوه دل مظلوم جوانتون جواد روی فرج شما گرفتن، میخوان بر نور چشمان شما گریه کنند. اما شما دستور دادید بر هر چه خواستید گریه کنید بر جد به حسین گریه کنید. این بدن رو میگن سه شبانه روز روی پشت بام در برابر آفتاب سوزان قرار گرفته بود. بدن جدتون حسینم سه شبانه روز برابر آفتاب سوزان، اما بازم شما میگید بر جدم حسین گریه کنید. چرا حسین؟ مگر مظلومیت حسین چه چیز اضافه داره بر مظلومیت؟ میدونی اضافه چیه؟ اینه که این بدن زیر سم اسب خورد نشد. اما خدا روزی که یزید میخواست به لشکر عمر صد جایزه بده، دید 10 نفر اومدن به یزید گفتن یزید به ما یه جایزه سنگین بده. گفت مگه شما چیکار کردید؟ گفتم 10 رزز نه صدر، ما استخوانه های سیده حسین و زیر صبح اسب ساییدی. نه جسم یوسف زهرا چنان لگد کوب است که از او توان به پدر برد بوی پیراهنش. ای خدا این بدن زیر صبح اسب خورد شد. و علی ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهي بجواد الأئمة يا الله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجه وسهل مخرجه وأهلك أعداءه واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين عنه والمستشهدين بين يدي. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما شهدای عزیز ما غریق رحمت بفرما، روح و بشارتی به روح پرفتوح امام بزرگوار من خیر و نسار بگردان، سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، دشمنان ناپاک ما در جبهه‌های کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان. پروردگارا این عزاداری ناقابل رو در کنار تربت پاک و مقدس امام هشتم علیه السلام منظور نظر و مقبول اون حضرت قرار بده. خدایا این چشمهایی که عشق باریده و این قلبهایی که با عشق امام جواد علیه السلام در این روز عزاداری کرده اند، این قلب ها و این چشم ها را بر آتش جهنم حرام بفرما. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا وعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.